السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم مشابهت و مناسبت بین امر ظهور و واقعه کربلا امام حسین علیه السلام و سید الشهدا علیه السلام رو گفتگو می کردیم. امشب شب آخر این مجلس در این موضوع و ما توفیق داشته باشیم انشاءالله این بحث رو به پایان ببریم، هرچند که هنوز موضوعاتی هست که بتوان در همین عنوانی که عرض شد روش گفتگو کرد، که انشاءالله توفیق دارید خود شما دنبال میکنید و مطالعه میکنید. در ظهور امام زمان علیه السلام، همونطور که شما به خوبی میدانید و در واقع هر روایتی که مسئله ظهور رو اشاره فرموده در اون این نکته هست، اینه که امام زمان علیه السلام به اراده خدای متعال قرار است که امر خدا را محقق بکند، حکومت الهی را محقق بکند در زمین. برای اینکه این اتفاق بیفته، جزء اساسی ترین کارهایی که باید انجام بشه اینه که انتقام خون خدا، انتقام خون امام حسین علیه السلام گرفته بشه. و بعد اگر کسانی مانع تحقق امر خدا در زمین شدند و مانع شدند از اینکه احکام خدا در واقع بخواد در زمین پیاده بشه و ولی خدا در زمین حاکم بشه، به اراده خدا قرار با اینها جنگیده بشه و اینها از بین بروند. توجه بفرمایید که ائمه علیهم السلام خلیفه خدان در روی زمین، کارایی که میکنن کارایی است که خدا میخواد انجام بده. داستان موسی و خضر رو به یاد بیاورید. خضر در پایان اون همراهی به حضرت موسی گفت من این کارها رو از سر خود انجام ندادم، اینا امر خدا بود من انجام دادم. وقتی خدا بخواد یه چیزی انجام بشه، او توسط اون کسی که خدای متعال تعیین میکنه انجام میشه. ببینید خدای متعال ملک الموتی دارد، خدای متعال ملائکه‌ای دارن که قبض روح میکنن، اونا تخطی میکنن در امر خدا، مثلا هماهنگ میکنن با کسی، امر خداست دیگه، قرار شد قبض روح بکنن قبض روح میکنن، به کسی هم کار ندارن، درسته؟ حضرت خضر قرار بود به امر خدا اون بچه رو بکشن. حالا اگه ما میگیم چرا یه بچه رو کشت حضرت خضر، خب ببخشید ملک الموت که علت دوام داره این کار رو میکنه، همه اونایی که تو بهش زرا میارن همه مثلا تاریخ مصرف گذشته و دیگه مثلا به فرسودگی رسیدن، نه اگه میخوان کسی رو متهم کنید خب ملک الموت هم متهم کنید یا خدا رو متهم کنید، چرا جوان از دنیا میبری، چرا کودک از دنیا میبری، ما نمیدانیم حکمت خدا چیست. خدای متعال در آیه قرآن میخوان نشون بدن یه کسی رو در روی زمین قرار دادن که امر خدا رو انجام بده، انجام میده. امام زمان علیه السلام میخوان بیان امر خدا رو حاکم کنن در روی زمین، درسته؟ خب اگه کسی مزاحمت ایجاد کنه داره برای امر خدا مزاحمت ایجاد میکنه دیگه. خدا اینجا این مورد، این مورد موردی نیست که خدای متعال انما نملی لهم لیزدادو اسما، که خدا مهلت بده. دیگه خدا مهلتی نمیده، بسه دیگه. این همه انبیا اومدن، این همه نمیدونم پیامبران اوصیای اونها همه اومدن، شما نگذاشتین و شما این امر الهی نذاشتین محقق شه، چون قرار بود ما اقامه امر ولایت بکنیم، ما موظف بودیم امام علیه السلام رو حاکم کنیم بر خودمون، نکردیم دیگه. خدای متعال به اراده خودش این کار رو انجام میده. اونایی که در روی زمین به ضعف کشیده شدن، مستضعف شدن، حالا خدا اراده میکنه و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، امر خداست محقق میشه. لذا دیگه اونجا احتمال پیروزی و ببینیم چی میشه و از نظر استراتژیک چی میشه اصلا این حرفا نیست. انهو کان منصورا، خدا وعده کرده محقق میشه، هیچ شکی درش نیست، هیچ مانعی هم نمیتونه جلوش بیاد. تحقق بیرونی یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم همونجاست، والله متم نوره، خداست دیگه. خدا که دیگه، حالا ما بشینیم فکر کنیم با این همه مثلا اسلحه و تکنولوژی دشمنی چی، همه عالم بشن دشمن، همه کره زمین بشن دشمن نستجیر بالله امام زمان علیه السلام، برای خدا فرقی نمیکنه، بخواد خدا انجام میده. امر خدا اینه، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. حالا خدای متعال لطف میکنه، ان شاء الله ما رو سهیم میکنه در این امری که میخواد محقق بکنه، ما ان شاء الله میشیم جزء اعوان و انصار امام زمان علیه السلام، ان شاء الله ما به این افتخار نائل بشیم. به هر تقدیر وقتی مسئله ظهور در واقع و تحقق امر الهی در روی زمین بخواد مانعی داشته باشه، یعنی دشمنی وجود داشته باشه، کفر و شرکی وجود داشته باشه، دیگه این قراره از میان برداشته شود. پس شما در صحنه ظهور یه سری کسایو میبینید که میان جلوی حضرت میستن، با حضرت میجنگن، نمیخوان این امر الهی محقق بشه. شاید ما گمان میکنیم این کسان مثلا فرض کنید افرادی هن که مثلا به دین مسیحیت هن، یهودی هن و اینها. روایات ظهور رو ببینید، روایاتی که چه کسانی در مقابل امام زمان علیه السلام قد علم میکنن رو ببینید، وقت میبینید دشمنان حضرت هم یه مشابهتی دارن با دشمنان امام حسین علیه السلام. این خوب دقت بفرمایید، دشمنان حضرت یه مشابهتی دارن با دشمنان امام زمان علیه السلام. هر دوی این گروه داعیه اسلام دارن و داعیه این که ما میفهمیم دین خدا چیه. مسلمانان آمدند امام حسین علیه السلام رو کشتن، اسمشون مسلمانه، مسلمان یعنی کسی که شهادتین میگه، درسته؟ شهادتین گفتن لزوماً به معنای این نیست که طرف ایمان داشته باشه. که خب حالا اگر کسی بخواهد بر مردم حکومت کند به دینی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مرحمت کردن، راهی جز این نداره که بذاره پیغمبر بیاد دینشو آشکار بکنه، معرفی بکنه، این خودشو کنار پیغمبر قرار بده، با پیغمبر عکس بگیره، بگه ما با پیغمبریم، اینا رو سند بکنه که بعد بتونه بعد پیغمبر هر کاری میخواد بکنه بکنه. این تعبیری که بنده عرض کردم این عنایتی است که امام زمان علیه السلام کردن به سعد ابن عبدالله قمی که سوال داشت که حالا بریم بخونید، حضرت جواب دادن که چرا نفاق. اگر کسانی می آمدن بر مسلمانان حکومت میکردن، کسانی میامدن بر مردم کره زمین هر جای حکومت میکردن، بزرگواران دقت کنید، لزومن حاکمان بر مردم انسانهای بد نیستن. هر جامعه یه حکومتی میخواد، هر جمعی یه حاکمی میخواد. شما یه مسافرت میخواییم برین، یه اردو میخواییم برین چند تا اتوبوس، یه کاروان میخواد بره کربلا، یه مدیر داره این کاروان، نمیشه که همینطوری که. لابد نل ناس من امیر. لذا اسلام با حاکمان و امرا وقتی که مثلا حضرت میخوان دعوت کنن یا حتی اسیر گرفته میشن، به اونا بی احترامی نمی کنن. حاکم که بد نیست. یه کسی الان توی کشوری اینم اون گوشه آفریقا اون ورداره حکومت میکنه، بکنه. به اسم دین حکومت نکن. مشکل در سقیفه بزرگواران اینه، کسانی که اومدن خودشون خلیفه معرفی کردن، نگفتن آقا ما اصلا دوست داریم حاکم شیم، اصلا میخوام به قهر و غلبم حاکم شیم، میای مردم میترسونیم، بر مردم حاکم میشیم، حکومت میکنیم. اگه ظلم کنن که خب ظالمن، هیچی، اونا که جداست. الان کسانی که تو کشورهایی که مسلمان نیستن حکومت میکنن، فرض کنید کسی که حاکمه به عدالت رفتار بکنه، فرض کنید یه حاکمه داره به عدالت رفتار میکنه، مثل مدیر یه مدرسه، مثل وزیر یه مجموعه، مشکلی نداره، مثل کت خدا یه ده، ظلم نباید بکنه. خب حالا میخواد یه نفر بیاد بعد پیغمبر بشه حاکم بر مردم، اصلا از خارج واردش کردن، اما اینا این کارو نکردن. اینا بلایی سر مردم آوردن که تو مقتل نوشته خدمتتون عرض کردم، پیرمرد شامی میاد به حضرت سجاد اهانت میکنه، حضرت وقتی میفرمایند قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا رو خوندی، میگه آره حضرت، میگن قربا ما ایم، اهل بیت پیغمبر ما ایم، میزنه تو سرش، میگه به خدا قسم تا به حال من گمان نمیکردم که پیغمبر پسری جز یزید داشته باشه. مشکل اینجاست. ببین مشکل اینجاست، وقتی که سر امام حسین علیه السلام و شمر ملون از بدن جدا میکنه، همه الله و اکبر میگن. مشکل اینجاست وقتی عمر سعد ملعون میخواد بگه حمله کنید، میگه بشارت باد شما را به بهشت. مشکل اینجاست. یعنی آمدند از سفره‌ای که سفره الهی است و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله این سفره رو، اللهم صل علی محمد، این سفره رو گسترده کردن. مردم به اعتماد پیغمبر آمدن، پیغمبر معجزه آورده، قرآن آورده، تعالیم و و و همه اینا، اینا اومدن سر این سفره. لذا اون خواب این بود، بر منبر پیغمبر بوزینگان بالا می رفتن. خب جای دیگه هر کار میخوام بکنیم بکنیم، مشکل اینجاست. بنابراین امروز شما ببینید، بالاخره ما داریم در زمانه زندگی میکنیم که ظهور تو همین زمانها قرار اتفاق بیفته دیگه، یعنی در پیش روی ماست دیگه. شما ببینید یه گروه های هستن به اسم مسلمان، اینا دست سازن، کی ساخته، استعمار ساخته، همه اینا میشه تحلیل های مثلا تاریخی و سیاسی سر جای خودش باید انجام شه که آدم بدونه اینا رو کیا ساختن. الان مسئله اینه، طرف میاد به اسم داعش، به اسم گروه های تکفیری، میگه من مسلمانم، اسلامم همینه، پرچمم دستش گرفته، منم باورم میشه. الان دشمن امام زمان علیه السلام شما بخوان رتبه بندی کنین، در رأس اینان دیگه. چرا؟ اینان که آمدن هر کس علی نامه میکشن، فاطمه نامه اسیر میگیرن، ولی جاهای دیگه اگه بخوان بجنگن به این کارا کاری ندارن که. یکی از کشورهای اروپایی بخواد بجنگه با یک کشور مسلمان، کاری نداره، اسم طرف عمر، علی، به این کارا کاری نداره که، میجنگه دیگه. الان یه گروه تو دنیا تمام تمرکزشون، دشمنیشون فقط رو اهل بیته، فقط. و هر کس که نسبت به کسانی که شیعن یا با اهل بیتن نسبت به اینها بخواد ملاحظه بکنه با اونام دشمنن. این شد یه دین. دقت کنین جمله رو، دقت کنین، دین اینه ها، دین دشمنی با اهل بیته ها، دین ده تا چیز نیست یکیش دشمنی با اهل بیته، هر چیزی که به دشمنی با اونها منجر بشیم شد دین. سوالی فرمودن که یه اشاره‌ای شاید قبلا خدمتتون کردم، اون وقت ببینید چه جوریه. اینا عملیات انتحاری انجام میدن، بعد ما میگیم که خب اینا عجب چه مسلمانان با جربوزه‌ای، چه آدمای اهل یقینی. ما اینجوری فکر میکنیم دیگه. اولا از این مدل آدما فقط توی داعش نیستن، قبلا بودن الان هم هستن جای دیگه. توی جنگ جهانی کسایی که با هواپیما میرفتن توی ناوهای امریکایی، یا اونایی که خودشون عملیات، ما اسمشو میذاریم انتحاری، لغت عربی به کار میبریم، تو تمام جنگ ها از اینا بودن. جالبه تو کمونیست ها اینا بودن. کمونیست کسیه که بعد، یعنی علل قاعده اعتقادش این که بعد دنیا خبری نیست دیگه. این همه جنگ تو دنیا رخ داد، این همه سربازهایی دارن که اسم اونها رو بهش افتخار میکنن، مجسمه شونو ساختن، کارایی کردن عجیب غریب، به قیمت کشته شدن خودشون نجات دادن دیگران. و اینا هم عملیات انتحاری، یعنی همین دیگه. اولا این مدل مدل جدیدی نیست. مطلب دوم، شما برین عملیات انتحاری که انجام میدن ببینید چیست، ببینید چند نفر عملیات انتحاری انجام دادن، کیا بودن. عده کثیری از اینها یا جوانانن، نوجوانانن، یا زنانن، خصوصا زنانی که نقص عضو دارن. تو عراق چند تا زن عقب افتاده رو ازشون کمربند انتحاری گرفتن. بعد بریم ببینیم چجوری اینا عملیات انجام میدن. فیلمی که خودشون پخش کردن، طرف کمربند و بسته رفته تو جمعیت، این اینجا وایستاده، کنترل دست اینه، وقتی رسید کنترل رو میزنه. این میگه انتحاری؟ که انتحاری نیست که. تو ماشین کنترلی نداشتی بفرستی اونجا منفجرش، آدمو فرستادی منفجر شده، منفجرش کردی. بعدم ببخشی نه، یقین دارن با پیغمبر بعد این عملیات میشینن غذا میخورن و پیغمبر ازشون پذیرایی میکنه، درسته؟ سوال من اینه، این آقای ابوبکر بغدادی چرا خودش نرفت پیش پیغمبر زودتر؟ قرآن خیلی عجیبه. یهودیا میان جست میگیرن که ما اولیاء الله من دون الناس، ما یه سری سوا داریم با خدا نسبت به مردم، ما رفیق خداییم. قرآن میگه باشه رفیق خداییم، فتمنوا الموت، تمنای مرگ کنید، آرزوی مرگ بکنید، ولن یتمنوا ابدا، محال تمنای مرگ بکنید. ابوبکر بغدادی که اگر وجود خارجی داشته باشه، اگر هم کسی باشه به این اسم، حالا به هر وصفی من کاری ندارم، که امروز داشت خبر میداد که با کل اینا چند صد میلیون دلار فرار کرده، نمیدونم رفته پولا رو برده خارج و هرچی. حالا فرض میکنم تا قبل از این خبر، شما مگه رئیس داعش نیستید؟ من شما مردم رو پیش پیغمبر نمیفرستید. کسی که به آخرت یقین داره، کسی که رسول الله صلی الله علیه و آله دوست داره، کسی که میخواد بره اونجا پیش رسول خدا، با تمنای مرگ بکنه. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. شما نگاه کنید مسلم ابن عقیل رو نگاه کنید، اصحاب امام حسین رو نگاه کنید، خود سید الشهدا علیه السلام رو نگاه کنید، امیرالمؤمنین رو. امیرالمؤمنین در هر جنگی نفر اوله، وامیسته میگه بیاین من دارم میرم. سید الشهدا علیه السلام چی گفتن؟ من لحق بی استشهد. ببینید هر کی به من ملحق شه، من خودم دارم میرم، میدونم شهید میشم، شما خودتون تصمیمتونو بگیرید، نه بیاین که من شهادتم به تأخیر بیفته، نه نه من دارم میرم، هر کس به من ملحق شه شهید میشه. شما برین داعشو از بالای حرم بچینید تا پایین، ببینید پایینیا رو میفرستن عملیات انتحاری. چرا نقاب میزنید؟ چرا وقتی که کشته میشین سره جنازه های خودتونو میبرین میبرین که شناخته نشین؟ چرا احکام جدید درست میکنین؟ تو که اومدی جهاد، این جهادی که به اسم جهاد نکاح درست کردی این دیگه چیه؟ این وصف مجاهدینی فی سبیل الله قرآنه؟ مجاهد که قراره از همه چی بگذره نتونه از این غریزش بگذره، این مجاهده؟ آخه دروغ چقدر؟ وقت بعد من میشینم میگم حتما اون کسی که این عملیات انجام میده به یقین رسیده. بزرگواران امیرالمؤمنین علیه السلام ها همه میشناسن، اونایی که اومدن در جمل دوره شطور رو گرفتن، حضرت وقتی که از اصحاب حضرت میرن میزنن اینا میفتن، داره با چش خودش میبینه، امیرالمؤمنین میشناسن، واس چی وامیستن؟ شطور قداست داره؟ چطور زوج النبی قداست داره؟ وصی النبی، اخ النبی قیمت نداره؟ اینو دروغه. اون وقت اون کسی که داره عملیات انتحاری انجام میده، کنترل دست اینه، اونجا پشیمونشه چیکار میخواد بکنه؟ کاری نمیتونه بکنه. اصلا نشان صدق رو شما باید بجویید. مگه با پیغمبر نمیخوام برین غذا بخورین؟ آقای ابوبکر بغدادی شما اولین نفر باید میبودی. وقت کسانی که از دین که هیچ، از انسانیت هم هیچ خبر ندارن. دقت کنید، از انسانیت هم هیچ خبر ندارن، چون هیچ انسان متعادلی ولو کافر اون کاری که لشکر عمر سعد کردن تو کربلا نمیکرد. انشاءالله یکم خدا ما رو بیدار کنه. ببینید آدم رو به حال خودش ول کنید، تربیتش نکنید، اینطوری نمیشه که تو لشکر عمر سعد بودن. اما آدمی رو بیارید به بغض امیر المؤمنین علیه السلام تربیتش بکنید، میشه این. دقت بفرمایید، کسی که بغض امیر المؤمنین علیه السلام رو داره، فقط رفتارش نشانگر این بغض نیستا، از انسانیت دور میشه. بغض داری میخوای بکشی، بکش. این کارا یعنی چی؟ سر جدا کردن و بازی کردن با سر و دست بچه ها دادن سر و اینا یعنی چی؟ اینا هیچ توجیه انسانی نداره، خدا وکیلی توجیه انسانی نداره. حالا ببینید اهل بیت علیهم السلام، ببینید حضرت فرمودن اگه با ما نیستی برو یه جایی که صدای مظلومیت ما رو نشنوی. حضرت فرمودن مردم سه دستن، یا ما رو میشناسن محب ما، یا ما رو نمیشناسن. حالا نمیشناسن دیگه، اما امان از اونایی که بغض ما رو به سینه دارن. برای چی بغض ما رو دارن؟ هیچ توجیهی ندارد که آدم نسبت به یک کسی بغض پیدا کنه تا جایی که اراده کنه او رو بکشه. ببینید اگه کسی آمد پیش شما بدگویی رفیقتو کرد، خب داره غیبت میکنه، داره تهمت میزنه، درسته؟ شنیدنش هم کار حرامیه. فرض کنیم ما این کار حرام مرتکب شدیم، من از شما سوال میکنم چقدر باید به شما بگه شما به خودت اجازه بدی برین رو بکشی؟ و کدوم مجوز عقلی، کجا کدوم عقلی این مجوز رو صادر میکنه که شما مجازی با شنیدن با کسی انقدر دشمنی کنی که بکشی؟ نه عقل میگه نه شعر میگه. حالا اگر که یه موقع خواستین اهل یقین رو صفتشون رو ببینید، اهل یقین رو ببینید، وقت تازه متوجه میشید. میگه که وقتی که به امام حسین علیه السلام و اصحاب او نظر می کردیم، زمانی که بر اونها می گذشت چهره اونها بازتر می شد و این طرف اضطراب بیشتر بود. اون دشمنانی که شما جنسشون رو تو کربلا دیدین از همون جنس تو همون ردیف امروز هم هستن و دشمن ظهور امام زمان علیه السلام. همونان که محبان حضرت رو میکشن، همونان که عزادار امام حسین رو میکشن، همونان که علی نام رو میکشن، همینان که میکشن. چون ببینید هر دشمنی یه منطق داره دیگه. آقا یه کشور با یه کشور دشمنه، این نمیدونم این کشور اونجا رو غصب کرده گرفته، این جزیره رو، این با اینا دشمنه، این نمیدونم توی جنگ جهانی فلان فلان کارو کرده، هرچی. این که یه عده‌ای الان شغلشون فقط اینه، هر جای کره زمین یه جایی باشه به اسمی که منسوب باشه به اهل بیت باید منفجرش کنن، قبر صحابی باشه، مسجد باشه، حسینیه باشه، هر کی. امام زمان علیه السلام ما رو حفظ میکنه، انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. اگه حضرت ول کنه اینا افسارشون پاره بشه، یه دونه از ما نمیذارن بمونیم. این امنیتی که ما داریم مال اون عنایت حضرته، ولی این آدمو که اصلا چیزی نمیشناسن. پس وصف مشترک و مناسبتی که بین داستان ظهور و عاشورا و امام زمان علیه السلام و سید الشهدا علیه السلام است، وصف دشمنان اونهاست. یعنی الان هم کسانی هستند که بغض اهل بیت رو دارن. اگر امروز مولای ما امام زمان علیه السلام، در این تعبیر رو من با اجازه حضرت به کار ببرم، در حسرت نصرت امام حسین علیه السلام فرمایش کردن لئن اخرتنی دهور، و بعد به خاطر این نصرتی که مقدور نشد، فلأندبنک صباحا و مساء، توجه داشته باشید دشمن امام زمان و دشمن اهل بیت همین الان وجود داره و حسرت میخوره که چرا کربلا نبود. خدا رحمت کنه یکی از علمایی که تو تاریخ در واقع حالا نگیم بی نظیر بود، کم نظیر بود، وقتی از اون سوال کردن که خب چرا شیعیان میان توی نوح ربی مثلا یه کارایی میکنن، یه مثلا عروسکایی درست میکنن به نماد اونها و مثلا میسوزونن و این حرفا، خب ما همین کارا رو میکنیم که موجب میشه اونام در مقابل ما این عکس العمل رو نشون بدن. ایشون گفتش که برید تو کامل ابن اسیر بخونید، من خودم رفتم اینو دیدم. ما گفتش که تو کامل ابن اسیر نوشته بعد از واقعه کربلا اینا یه رسمی رو زنده نگه میداشتن و اونم این بود، ببخشید اینجوری میگم یا صاحب زمان ببخشید، میگفتش که عاشورا که میشد حیواناتی رو سر میبریدن، گوسفند و الاغ و نمیدونم سگ و اینها، سرای اینا رو بر سر نیزه میکردن، نماد سر اصحاب امام حسین، بعد جشن میگرفتن هل هله، بعد مینداختن اینجا همه رو آتیش میزنن. آخه کینه تا چقدر؟ الحمدلله که نمیفهمیم، الحمدلله علا عظیم رضیتی، خدا رو شکر میکنیم که مصیبت اون ور رو میفهمیم، اصلا این ور هیچی نمیفهمیم، خیلی باید خدا رو شکر کنیم. لذا دشمنان امام زمان علیه السلام همین الان هستن، همین الان دشمنی میکنن، همین الان مانع ظهورن، همین الان منتظرن یه صدایی بلند شه اونها حمله ورشن. همه این همین الان هم هست، همون کسانی که از همون جنس و تیر و طائفه که توی کربلا بودن. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمید. وقایعی که بعد از واقعه کربلا اتفاق افتاده، اون وقایع خیلی به ما کمک میکنه در فهمیدن این که مردم به خوبی دانستند که سید الشهدا علیه السلام حق است و اون دشمنان باطل. من یکی از اونها رو بخونم، بعد یه قسمت دیگری از مقتل رو بخونیم که توفیق داشته باشیم، توسل کرده باشیم به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه. عمر سعد ملعون سر مبارک امام حسین علیه السلام را همان روز که روز عاشورا بود با خولی و حمید ابن مسلم یا حمید ابن مسلم فرستاد نزد عبیدالله. سرای دیگرانو نه. یه نقل اینی که همونجا این کارو کرد. خب نقل دیگری هم داریم که روایت مفید میگه 72 سر رو در واقع فرستادن برای عبیدالله و حالا جایزه بگیرن و هرچی. خودی سر امام حسین علیه السلام را برداشته رو به کوفه نهاد. منزل او در یک فرسخی کوفه بود. به خانه خود رفت. زن او از انصار بود و اهل بیت را به جان و دل دوست می داشت. خولی از او ترسید و سر امام حسین علیه السلام را در تنوری پنهان کرد و به جای خود برگشت. زن او پرسید در این چند روز کجا بودی؟ گفت شخصی با یزید یاقی شده بود، به جنگ او رفته بودیم. زن هیچ نگفت، طعام آورد، خولی بخورد و خوابید. آن زن هر شب برای نماز شب بر می‌خواست. چون آن شب برخاست، خانه را روشن دید، گویا 100,000 شمع و چراغ روشن کرده باشند. چون نیک نگاه کرد، دید که روشنایی از آن تنور بیرون می آید. تعجب کرد که من در این تنور آتش نکرده بودم، این روشنایی از کجاست؟ در آن حال که نور به سوی آسمان می رفت، 4 زن دید که از آسمان فرود آمده و به سر تنور رفتند. یکی از آن 4 زن سر را بیرون آورده میبوسید و به سینه خود نهاده مینالید، ولدی ولدی یا حسین، ایها الشهید، ایها المظلوم، قتلوک، عزیز دلم، پسرم حسین، کشتنت، مظلوم من، و ما عرفوک، نشناختنت، و من شرب الماء منعوک، از اینکه آب بنوشی مانعت شدن. این نکته رو دقت کنید، و ما عرفوک، تو رو نشناختن. من میخوام عرض بکنم اتفاقا خوب شناختن کیو دارن میکشن. افرادی که امام حسین علیه السلام میشناسن که امام حسینه دو دستن، یه عده جانشونو میدن برای امام حسین، یه عده میرن جان امام حسین علیه السلامو بگیرن. این و ما عرفوک اون معرفتی است که آدمو در خونه حضرت پیاده بکنه، خاضع بکنه، که انشالله اون آفت جدی زمان غیبت که بی معرفتیه انشالله دامن ما رو نگیره. و امشب انشالله حضرت عنایتی بکنن ما جزء کسانی باشیم که امام زمان علیه السلام رو خوب معرفت داریم. خداوند روز قیامت داد مرا از کشندگان تو بستاند و تا داد من ندهد دست از قائمه عرش باز نگیرم. آن زنان بسیار گریستند. میگه 4 زن آمدند، حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت خدیجه، حضرت مریم و آسیه زن فرعون. خب به اصطلاح عاشورا تمام شد، کربلا تمام شد دیگه. الان کربلا خیلی خلوته دیگه، هیچکی نیست دیگه، همه رفتن، اسرا رو بردن، عبیدالله عمر سعد ملعون لشکرش همه رفتن، به اصطلاح ما خط و خلوته. میگه کاروانی آمدن کنار فرات خیمه زدن، زنانشون اومدن کنار فرات آب بردن. این دفعه نگاهشون افتاد، دیدن یه چند تا جنازه افتاده رو زمین. بگیم بی سر صاحب درست میشه دیگه، چون سر که ندارن، صاحبم که ندارن، چون جنازه معلوم نیست کی به کیه، غارت شده، رو زمین افتاده، جنازه ها خاک آلوده، در هم ریخته است، چون اینها همه زیر سم اسب ها غلطیده. مثلا تعجب کردن اینا چی هن. نزدیک شدن دیدن یکی از جنازه ها بسیار نورانیه. زنان فهمیدن که این جنازه امام حسین علیه السلام. آمدن رفتن به شوهرانشون گفتن بیاین بریم اینها رو دفن کنیم، شما مگه نمیاین ما خودمون میریم. اینا تساقل کردن داشتن بحث میکردن که ناگهان دیدن سواری آمد. چون او را دیدن متفرق شدن. آن سوار آمد پیاده شد، مانند رکوع تعظیم نمود و خود را روی جسد امام حسین علیه السلام انداخت، او را میبوسید و میبویید، آنقدر گریست که روبند او از اشک چشمانش تر شد. سر خود را برداشت، به این بنی اسد گفت چرا اینجا وایسادین؟ گفتن همینجوری اومده بودیم تماشا. گفت نه نه، اومده بودین دفن کنین. چون آن سوار این سخن شنید، ناله کرد، آه جانسوز از جگر کشید و صدای گریه بلند کرد، یا ابتا، یا ابا عبدالله، بابا جون، یا ابا عبدالله، لیتک کنت حاضرن و ترانی اسیرن ذلیلا، ای کاش بودی میدیدی من اسیر و ذلیلم. چون اسارت امام سجاد اسارت خاصی بود. گفت دیدم از زیر شکم اسب پای حضرت رو محکم بستن، قل جامعه به گردن حضرت، جای زخم مدتها بر تن حضرت، ولی اراده خداست. امام را جز امام نباید دفن کنه، باید بیاد دفن بکنه برگرده، ولی هنوز که هنوز امام اسیر است و ذلیل. حضرت دارن به پدرشون میگن. حضرت آمدن گفتن به بنی اسد که من به شما میگم که این جنازه ها کیه. برخاست، خطی کشید، فرمود اینجا را بکنید. چون حفر کردن فرمود اینها را بیاورید. به عده ای از اجساد اشاره کرد، 17 تن بی سر را در همان مکان دفن نمود. خط دیگری کشید، فرمود گود کنید، باقی اجساد شریفه را در آنجا دفن کردیم، فقط یک بدن را استثنا نمود و فرمود بالای سر شریف دفن شود. خواستیم در دفن بدن امام حسین علیه السلام او را کمک کنیم. با مهربانی فرمود احتیاجی به شما نیست، شما نمیخواد زحمت بکشید. گفتیم چگونه در حالی که ما نتوانستیم عضوی از آن را حرکت دهیم. اومدن دفن کنن، اومدن امام حسین علیه السلام را دفن کنن، نمیتونن. یه نقل اینه که خب هر تیکه رو برمیداشتن دیگه بقیه میمون، مونده بودن چی کار کنن. فبکا بکاءً شدیدا فقال معی من یعیننی، یه کسی با من هست، منو یاری میکنه. آنگاه هر دو دست خود را بر پشت امام گذاشت، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بعد حضرت به تنهایی این بدن رو در قبر گذاشت. دیگه اونا نمیتونن بگن در قبر چه کسی این بدن رو گرفت و در قبر او رو آرام گذاشت. بعد راوی میگه ثم وضع خده علی منخره شریف، حضرت گونه‌شون رو گذاشتن بر گردن بریده امام علیه السلام، و هو یبکی و یقول طوبی لارض تضمنت جسدک الشریف، طوبی بر اون زمینی که جسد تو را در میان خود گرفت، اما الدنیا فبعدک مظلمه و الاخرت بنورک مشرقه. بعد فرمودن اما الحزن فسرمد. این عبارتی است که شما یادتون میاد تو مدینه یه کسی هم بود مظلوم و غریب، با چند نفر یه جنازه رو شبانه دفن میکنه. بعد میگن وقتی دفن کرد امیرالمؤمنین، همین دستاشو که به هم زد، غم عالم به دلش نشست. دیگه بعد تو حزن من ابدی است، و من شبی رو دیگه به خواب نخواهم بود. آنگاه خشت بر روی قبر مطهر چید، خاک بریخت، دست خود را بر قبر مبارک نهاد، با انگشتان خود نوشت: هازا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشانا غریبا. همونی که تشنه و غریب کشته شد. بعد به ما فرمود ببینید کسی باقی مانده؟ گفتن آری، بدن شجاعی کنار نهر علقمه افتاده. که از زیادی زخم قادر به حرکت آن نیستیم. فرمود برویم آنجا، چون او را بدید خود را به روی آن بدن انداخت، می گریست، می بوسید، می فرمود: یا اما لیتک تنظر حال الحرم و البنات و هن ینادین و عطشا و قربتا. عمو جان ای کاش بودی می دیدی چجوری اهل حرم و این دختران ناله العطش و وا قربتا سر دادن. یه جمله بگم عرضم رو تمام بکنم. یکی از اتفاقاتی که تو کربلا افتاد، ولی خب بهش اشاره نمیشه چون اتفاقش دیدنی نیست، یکی از مظلومیت‌های قمر بنی هاشم اینه که حضرت با هیچ کسی وداع نکرد، با هیچ کس خداحافظی نکرد، چون میخواست برگرده. آقایون نرفته بود به جنگه که بیاد ودا بکنه، صدا کنه اهل حرم رو. هیچ کس رو صدا نکرد، از هیچ کس ودا نکرد، رفت آب بیاره. قمر بنی هاشم اونجا خوابیده، انشالله یه روزی برگرده. اهل حرم هم چشم انتظارن، انشالله یه روزی بر میگرده. اونی که قمر بنی هاشم رو خیلی دوست داره و اونی که منتقم خون امام حسین علیه السلام است، میگه امیر المؤمنین علیه السلام در روز قیامت در فضا اکبر که همه انسان ها معطلن، همه موندن، و اون مصیبت و ترسی که اونجا هست بسیار بسیار بزرگه. میگن از حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها سوال کنید برای این فضا اکبر، برای امتم، امت پیامبر چه آورده ای؟ از سوی حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها ندا می شود: کفانا لأجل هذا المقام الیدان المقطوعتان من ابن العباس. کافیه برای ما برای فزع اکبر در روز قیامت دو دست قلم شده پسرم عباس. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. از ته دل دعای فرج رو با هم زمزمه کنیم. ایام محرم بوده، روزه شنیدین، تو کربلا بشینید و از همونجا دعا کنید. حالا هر جا خواستین تو کربلا دیگه بشینید، چه در این وقت کنار جنازه ها میخواین بشینید، کنار اهل حرم، هر جا خواستید بشینید دعای فرج رو زمزمه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علی و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه و وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.